ساعت 6 بامداد به وقت تهران است و شما شنونده گرامی شنونده خبرهای این ساعت رادیو فردا هستید. اسرائیل 26 زندانی فلسطینی را آزاد کرد. گروه پارلمانی بریتانیا برای کمک به بهبود روابط به ایران سفر خواهد کرد. و حسین موسویان به ایران بازگشت. وقت و اوقات شما بخیر خانم ها آقایان. مرداد میردامادی هستم با جزئیات خبرها و گزارش این ساعت. اسرائیل با انتقال 26 زندانی فلسطینی به یک پایگاه نظامی حد فاصل بیت المقدس و رام الله در کرانه باختری رود اردن روند آزادی و سفر آنها به مناطق تحت کنترل حکومت خودگردان را آغاز کرد. خبرگزاری های بین المللی به نقل از سخنگوی سازمان زندان های اسرائیل اعلام کردند که این زندانیان از نخستین ساعت بامداد سه‌شنبه به تدریج وارد مناطق فلسطینی در کرانه باختری و نوار غزه خواهند شد. دیوان عالی اسرائیل روز دوشنبه تقاضای عدم آزادی این زندانیان را رد کرد. تقاضای لغو آزادی زندانیان فلسطینی از طرف خانواده قربانیان اسرائیلی ارائه شد که در جریان عملیات تروریستی جان خود را از دست داده بودند. در لندن اعلام شد گروه پارلمانی بریتانیا متشکل از 4 قانونگذار این کشور به دعوت گروه دوستی ایران و بریتانیا در مجلس شورای اسلامی هفته آینده به ایران سفر خواهند کرد. خبرگزاری رویترز به نقل از بیانیه‌ای که دفتر جک استرا منتشر ساخته اعلام کرد که این گروه در فاصله زمانی 16 تا 20 دی ماه به ایران سفر خواهد کرد. آقای استرا که عضو هیئت پارلمانی بریتانیا در سفر به ایران خواهد بود، وزیر خارجه اسبق و نماینده مجلس عوام از حزب کارگر این کشور است. شبکه تلویزیون دولتی پرستیوی ایران در پایگاه خبری خود اعلام کرده است که این هیئت با مقام‌های ایرانی از جمله علی لاریجانی رئیس مجلس و علایدین بروجردی رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی دیدار و گفتگو خواهند کرد. حسین موسویان مذاکره کننده ارشد هسته‌ای سابق ایران اعلام کرد که 2 هفته پیش از ایالات متحده به کشور بازگشته و قصد دارد که در ایران بماند. آقای موسویان که در مراسم ختم مادر وزیر خارجه ایران با خبرگزاری ایسنا سخن می‌گفت تأکید کرد که قصد ندارد کار سیاسی انجام دهد. این دیپلمات ارشد سابق ایران که از اعضای مؤسس حزب اعتدال و توسعه است، پیش از بازگشت به ایران در دانشگاه پرینستون آمریکا به عنوان پژوهشگر فعالیت می‌کرد. آقای موسویان که از منتقدان تیم مذاکره کننده هسته ایران در دوران ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد و حضور علی لاریجانی در رأس تیم مذاکره کننده هسته‌ای بود، 10 شهری اردیبهشت ماه سال 86 به اتهام ارتباط با بیگانگان و جاسوسی بازداشت شد. وی پس از 8 روز بازداشت با وثیقه 200 میلیون تومانی آزاد شد. مشاور امور زنان رئیس سازمان حفاظت محیط زیست میگوید آلودگی هوا به بسیاری از گروه‌ها در جامعه آسیب زده و از جمله عامل 30% از ناباروری‌ها در تهران و کلان شهرها آلودگی هوا تشخیص داده شده است. شهر بانو امانی همچنین به خبرگزاری ایلنا گفته است آلودگی هوا بر آیکیو کودکان زیر سن دبستان نیز تأثیرات بسیار بدی گذاشته است. آلودگی هوای تهران و کلان شهرهایی مانند مشهد، اصفهان، تبریز و اهواز در ماه‌های اخیر نگرانی‌های زیست محیطی در ایران را دامن زده است. و وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی می‌گوید هیچ نویسنده‌ای ممنوع القلم نیست و اکنون در وزارت تابعه وی کتاب دیده می‌شود و نه شخصی که آن را نوشته است. به گزارش خبرگزاری فارس، علی جنتی همچنین درباره فیلتر شدن ویچت نیز اظهار نظر کرده و گفته است دولت درباره این فیلترگذاری نظر خاصی مطرح نکرده است. در اینجا نوبت می‌رسد به مجله هفتگی نمای دور نمای نزدیک، کاری از همکارم مهرداد قاسمفر.
نمای دور نمای نزدیک.
خوش آمدید به برنامه دیگه ای از مجموعه هفتگی مرور کتاب رادیو فردا، نمای دور نمای نزدیک. با من مهرداد قاسم‌فر همراه خواهید بود تا گفتگو با مهمان ویژه این برنامه. این هفته بهمن شعله‌ور مترجم کتاب‌های سرزمین هرز از الیوت و خشم و هیاهو از فاکنر. شعله‌ور مترجمی است که در دهه 40 خورشیدی با ترجمه دو کتاب شعر بلند سرزمین هرز به قلم تی اس الیوت و خشم و هیاهو به قلم ویلیام فاکنر در ادبیات معاصر ایران به نامی معتبر تبدیل شد. او اما در همان سالها به آمریکا مهاجرت کرد و تا هم اکنون هم ساکن این کشوره. در آمریکا با دریافت دکترای ادبیات انگلیسی و روانشناسی به تدریس در دانشگاه پرداخت. البته رمان‌های متعددی به زبان انگلیسی هم نوشت. بهمن شعله‌ور مهمان این برنامه است. خوش آمدید آقای شعله‌ور. لطفاً بفرمایید که در این سالها در حوزه فعالیت‌های ادبی چه آثاری منتشر کردید؟
در 1976 من اولین کتابم در آمریکا چاپ کردم به زبان انگلیسی به اسم Making Connection، اشعار تبعید. بعد چندین کتاب شعر چاپ کردم تا 1988 که کتاب شعر مهمم در اون موقع به اسم Rooted in Volcanic Ashes، ریشه بر خاکستر آتش فشان، و این کتاب کاندید جایزه پولیتزر و نشنال بوک اوارد شد. بعد از اون 1992 رمان آخرین رمانم به اسم Dead Reckoning که اون هم کاندید جایزه پولیتزر و نشنال بوک اوارد شد. و
ناشر اینها کی بودن آقای شعله‌ور؟
ناشر کانکورس پرس. البته جالب بود برای اینکه کتاب Dead Reckoning رو چند تا از ناشرهای بزرگ آمریکا مدت ها روی این کتاب نشستند و به طور غیر مستقیم دلیل اینکه کتابو بالاخره نخواستن چاپ بکنند و به ایجنت من گفته بودند که در این کتاب فصلی هست که درش شاعر عرب، شاعر فلسطینی هست که در آمریکا راست خودکشی میکنه به عنوان اعتراض به تمام دنیا، اعتراضش به مثلا تمام نیروهای چپ و راست و عرب و غیر عرب و داره به عنوان اعتراض به خشونت‌های دنیا خودکشی میکنه و این رو دلیلی نمیخواستن چاپ شه. در آمریکا لابی اسرائیل انقدر قوی بود که اسم فلسطین اصلا نمیخواستن برده بشه و این کتاب رو تقریبا در غیر مستقیم ما گفتن که این فصل این شاعر عرب رو حذف بکن تا کتاب چاپ بشه، من حاضر نشدم این کارو بکنم.
در چه سالی بود؟
این در 1992 چاپ شد، ولی کتاب بین 1990 و 92 این ناشرهای بزرگ هم به تعویق مونداختن چاپ کتاب.
با این حال کاندید پولیتزر و نشنال بوک اوارد شد.
بله، ولی خب از نظر استعداد عمومی کتاب رو زیاد چیز نکردن دیگه، یعنی در بازار زیاد کتاب تبلیغ نشد به همین دلیل.
بعد در همون سال 92 هم کاندید نشنال بوک اوارد و پولیتزر شد.
بله. بعد این کتاب رو من در چند سال گذشته به 3-4 زبان ترجمه کردم، به زبان فارسی به اسم بیلنگر، به زبان اسپانیایی به اسم آلا دریوا، به زبان ایتالیایی به اسم آلا دریوا و به زبان فرانسه الان دارم ترجمه میکنم به اسم آلا دریو که همون به صورت یعنی درفتینگ، یعنی آدمی که سرگردانه، همون تقریبا همون معنای بیلنگر بودن باز به عطف به شعر مولانا که چون کشتی بیلنگر کج می شد و مج می شد. و در حقیقت تمام کتاب همون موجود قرن بیستم یا حال قرن بیستیکم و به خصوص آدم هایی که مثل تمام ایرانی هایی که الان در اروپا و آمریکا هستن، به خصوص نسل جدید ایرانی هایی که در اروپا و آمریکا هستن و درست نه احساس میکنن که ریشه در ایران دارن نه ریشه در خارج دارن. و باز به قول یکی از قهرمانای کتاب میگه ما ریشمون رو در هوا نگه داشتیم سالها، جوری که دیگه این ریشه در اصلا محو داره میشه، در این از بین میره، ریشمون داره از بین میره.
شما خودتون الان 4-5 ده هست که در ایالات متحده آمریکا زندگی میکنید، تا چه حد این کتاب یا این تمثیلی که شما از تعلیق هویت در واقع در این کتاب ارائه میدید ناظر بر موقعیت خود شما به عنوان خالق این اثر هست؟
تکنیک کارمنداش بود که از بچگی چون با فرهنگ و ادبیات آمریکا آشنایی زیادی داشتم و بعدم موقعی که اومدم آمریکا و البته آمریکا سالها طول میکشه تا آدم اصلا آمریکا رو بشناسه درست. خیلی واسه اینکه در آمریکا 7 8 10 20 سال میمونن بلکه آمریکا اصلا نمیشناسن و هیچ وقت ریشه هم نمیتونن توش بدونن برای اینکه اول آدم رو به جای بشناسه بتونن ریشه بدونن. بعد من چون دکترا ادبیات وسترا انگلیس و آمریکا دارم در تمدن آمریکا فرهنگ آمریکا من تونستم اینجا ریشه بدونم ریشه فرهنگی و یکی از کتابام هست به اسم اودیسیس هوم کامینگ یا بازگشت اودیسه. یه جور بازگشت به وطن دارم، نه در ایران در اون موقع بلکه بازگشت به وطن به معنای اینکه بالاخره جا پیدا کردم برای خودم، در ذهن خودم یه دونه دو مرتبه وطن پیدا کردم، یعنی وطن رو ایجاد کردم. حرفی که یک نفر در باره جویس زده بود، جیمز جویس، که گفتش که جیمز جویس وقتی از ایرلند رفت، ایرلند رو همراه خودش برداشت برد و در کتاب یولیسیز جیمز جویس تقریباً ایرلندی است که در جای دیگه به وجود اومده. به یه معنا شاعر و نویسنده در تمام آثار بیگانه بوده، یه تبعیدی بوده با جامعه خودش و موقعی که جامعه ذهنی خودش رو بتونه ایجاد کنه، همچنان که مثلا جیمز جویس در یولیسیز ایجاد میکنه در مثلا سوئیس، اون موقع خونه داره، اون موقع وطن داره. تا اون موقعی که اونو نتونه به وجود بره بر خودش همیشه بی وطنه.
داستان ترجمه سرزمین هرز الیوت چی بود و چطور شد شما این کار مهم رو در شعر انگلو ساکسون انتخاب کردید که یکی از کارهای مهم قرن بیستمه؟
من این شعر رو به خواهش دوتا دوستم احمد شاملو و سیروس طاهباز کردم که اون رو در اولین بار در مجله آرش چاپ کردن. شعری بود که سالها مردم همینجور اسمش رو میشنیدن ولی چند سال پیش از اون گویا در فکر کنم در مجله صدف بود که در میومد و در اون اولین کوششی برای ترجمه این شعر شد، یک گروهی بودن فکر کنم حسین رازی نامی بود و چند نفر دیگه، این رو قسمت اول این شعر رو ترجمه کردن در مجله صدف و دیگه بقیهش رو ترجمه نکردن.
در چه سالی؟
در سال فکر میکنم فرنگیشو میگن در سال 1958-59 فرنگی،
یعنی 1337 یا 1338 خورشیدی.
بله، مجله صدف و موقع در اومد جنگ صدف در مقابل سخن و این شعر رو چاپ کردن، ولی شعر رو درست هم مترجمینش معلوم بود که اصلا خوب سرزمین هرز رو درک نکرده بودن که اصلا چی هست، برای اینکه سرزمین هرز زبونهای مختلف، آدمهای مختلف با حالات مختلف دارن صحبت میکنن. بعد البته بعد که من کتاب ترجمه کردم حالا متوجه شدم که 10-20 نفر این رو شعر رو بعد از ما مجددان ترجمه کردن از روی شعر من و بعضیش هم خیلی مسخره است که تغییر و تبدیل دادن که به اصطلاح بگن این شعر رو ما خودمون ترجمه کردیم، شعر قبلی نبوده و حتی خیلی احمقانه ایجاد شده درش. یه سوالی که من کردیم که چرا مثلا سرزمین هرز لوت اول ترجمه کردم، اگه سرزمین هرز مقدار زیادی ایده های شاعرانش ایده فلسفیه و ترجمهش راحته. شما اگر شعر ییتس رو بخوان ترجمه کنیم هم مشکل تر، برای اینکه مقدار زیادی شعریتش از بین میره، یعنی مقدار زیادی شعریت باتلر ییت در زبونشه و در زبون دیگه اون رو نمیده. یه جالبتر این است که مثلا من در اون موقعی که تی اس الیوت رو ترجمه کردم ییت رو درست نمیفهمیدم و ییت رو درست اصلا لذت ازش اونقدر نمی بردم و وقتی خوندم که الیوت گفته که ییت احتمالا بزرگترین شاعر زبان انگلیسیه، خودم وقتی خوندم گفتم مثلا الیوت اغراق داره میکنه. سالها طول کشید تا متوجه شدم که چرا ییت واقعا تقریبا بزرگترین شاعر زبان انگلیسی اون موقع، برای اینکه تا اون موقع زبان انگلیسی خودم اونقدر پیشرفت کرده بودم.
گفتگوی من با بهمن شعله‌ور مترجم و نویسنده رو میشنیدید. با من مهرداد قاسم‌فر همراه بودید. سپاس که نمای دور نمای نزدیک رو تا این لحظه همراهی کردید. تا هفته بعد.